کنم. یه دقیقه رفتم توی تایم بچه های پخش. خیلی سپاسگزارم از تهیه کننده پخش، هماهنگی گوینده پخش و همه عزیزان. موفق و پایدار باشید شنوندگان عزیز. بهترین ها الهی که در انتظارتون باشه. خداحافظ.
اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم. 13:30 است. برنامه خوش چین رو بشنوید به مدت 25 دقیقه. خوش چین. کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، خوش آمدید به خوش چین رادیو اقتصاد. امیدواریم حالتون خوب باشه و این برنامه رو همراهی کنید. خدا قوت میگیم به همه کشاورزان کشورمون. خوش چین رادیو اقتصاد تنها برنامه تخصصی حوزه کشاورزی که تلاش میکنه آخرین دستاوردها و آگاهی‌های علمی تولید محصولات کشاورزی و همچنین مدیریت این بخش رو ارائه کنه. اگر علاقه‌مند هستید با این برنامه در ارتباط باشید، به شماره 30036-37 پیامک ارسال کنید. بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی با توجه به درآمد نامناسبی که کشاورزان از تولید محصولاتشون دارن از جمله موضوعات روز بخش کشاورزی کشورمونه، جایی که به نظر میرسه سود اصلی تولید محصولات کشاورزی به جیب واسطه ها میره و کشاورزان که زحمت اصلی تولید به عهده این عزیزانه سود کمتری از این فرایند تولید نصیبشون میشه. برای بررسی چالش های بازاریابی محصولات کشاورزی دعوت کردیم از آقای مهندس سعید تاجیک، از فعالان حوزه کشاورزی کشورمون، تا از اطلاعاتشون بهره مند بشیم. آقای مهندس سعید تاجیک، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ممنونم، خوش آمد میگم برای حضورتون در برنامه خوش چین رادیو اقتصاد.
خیلی ممنون، متشکرم ازتون. در خدمتم.
خب آقای مهندس، قرار شد که راجع به چالش بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی صحبت کنیم. ما راجع به محصولات کشاورزی خیلی خیلی بیشتر از بحث‌های بازاریابی یا چالش‌هاش صحبت کردیم. انشالله امیدوارم که در این برنامه که در خدمت شما هستیم و عزیزان صدای ما رو میشنوند، بتونن بهره لازم رو در مورد موضوعاتی که کمتر بهش پرداخته شده ببرن. میخوام که خواهش کنم از شما به این بپردازیم که وضعیت تولید محصولات در سال 97 رو یه بررسی داشته باشیم، ابتدا از نظر آمار اطلاعاتی یا حتی قبل‌تر رو هم بتونیم یه نگاهی بهش بکنیم. برای ورود به بحث فکر میکنم بتونه بهمون کمک بکنه در مباحثی که بعداً مطرح خواهد شد. خواهش میکنم آقای تاجیک.
بله، با توجه به آماری که وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده، من میخوام بحث تولیدات کشاورزی رو از سال 56 تا سال 97 که آخرین آماری هست که ما برای ایران داریم رو بحث محصولات کشاورزی و بحث تولیدات خدمتتون اعلام بکنم.
خیش.
سال 56 جمعیت ایران خب نزدیک به 36 میلیون نفر بود که حالا در سال 97 نزدیک به بیش از 80 میلیون نفر، تقریبا 2.5 برابر ما افزایش جمعیت داشتیم. و رو بحث تولید محصولات کشاورزی، ما در سال 56 26 میلیون تن محصولات کشاورزی به صورت کامل تولیدات ما بوده، در حالی که در سال 97 این رقم به عدد 122 میلیون تن، یعنی تقریبا 5 برابر افزایش تولیدات محصولات کشاورزی رو داشتیم، که از این 122 میلیون تن 22 میلیون تنش مربوط به محصولات باقی و 84 میلیون تن مربوط به محصولات زراعی بوده که حالا بقیه موارد مربوط به شیلات، دام و طیور میشن. و حالا به صورت تک محصول اگر بخوام براتون مثال بزنم، در سال 56 ما 3.5 میلیون تن تولید گندم داشتیم که راهبردی ترین محصول تولیدی کشور هست، که در سال 97 این عدد به نزدیک به 13.5 میلیون تن رسیده که خب بالغ بر 4 تا 5 برابر افزایش تولیدات ما بوده و بحث خودکفایی گندم رو داریم. رو بحث محصولات گلخانه‌ای، ما سطح کشتی که تو سال 56 داشتیم بالغ بر 500 هکتار ما سطح زیر کشت گلخانه‌ای ما بوده که این
در کل کشور،
در کل کشور
بله،
در حالی که در سال 97 این رقم به 14.5 هزار هکتار رسیده که خب افزایش خیلی فاحشی هست و عددی که بالغ بر تولیدات کشاورزی تو بحث گلخانه‌ای ما بوده در سال 97 به 2 میلیون تن رسیده، که خب این نشون از بحث ورود کشاورزی ایران به سمت تکنولوژی و مدرن شدن تولیدات ما هست.
آقای مهندس تاجیک، ما محصولات مهمی که در کشور تولید میکنیم، به خصوص حالا اونهایی رو که از قابلیت های لازم برای صادرات هم برخوردار هستن، در اون طرف مرزها متقاضی دارن، اونها چه مواردی رو در کشور ما شامل میشه؟
بله، طبق آماری که در سال 97 وزارت جهاد کشاورزی از لحاظ اهمیت صادراتی محصولات تولیدی ایران تو بحث کشاورزی اعلام کرده، به ترتیب اگر بخوام خدمتتون بگم از لحاظ قیمت و تناژ تولیدی که ما توی ایران داریم، اولین محصول بحث گندم هست، بعد از اون برنج، ذرت، سویا، آفتابگردان، کلزا، نخود، عدس، لوبیا و موارد از این دست. تو بحث محصولات زراعی تو بحث سیفیجات، سیب زمینی، پیاز، گوجه. و رو بحث محصولات باقی، پر اهمیت محصولاتی که ما در سال 97 برای ایران داشتیم سیب و پرتقال و خرما و پسته بوده و همچنین بحث زعفران رو ما داریم که خب ایران تو کل دنیا میشناسن و اهمیت خیلی زیادی داره.
خیلی متشکرم. فاصله کوتاهی میگیریم و برمیگردیم مجدد در خدمت شما و عزیزان شنونده خواهیم بود. مورد چالش‌های بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی صحبت می‌کنیم در خدمت آقای مهندس سعید تاجیک، فعال حوزه کشاورزی هستیم. شما اگر راجع به محتوای برنامه نظر یا پیشنهادی داشته باشید، میتونید از طریق سامانه پیامکی 30036037 با ما در ارتباط باشید. جناب آقای تاجیک، راجع به اصطلاح مشتری ها هم میخوام صحبت کنم. شما محصولات مهمی که در کشور ما تولید میشه، به خصوص اونایی که میتونیم نگاهی برای صادراتش به خارج از مرز هم داشته باشیم، اشاراتی به صورت کلی کردید، ولی این مشتری های ما، مصرف کنندگان ما به صورت کلان، اون رو هم بخوای به یک نگاهی داشته باشیم بهش، چه مواردی قابل گفتن هست؟
بله، مشتریان به صورت کلی ما اگر بخوایم تقسیم بندی داشته باشیم، یک دسته مشتریان بالقوه هستن و دسته دوم مشتریان بالفعل.
بله.
اگر بخوایم تعریفی برای این دو تا دسته داشته باشیم، مشتریان بالقوه میشه گفت بحث محصولات کشاورزی تمامی مردم ایران، فعلا میخوایم در رابطه با محصولات حالا و مصرف ایران بخوایم صحبت بکنیم، تمامی مردم میتونن به عنوان مصرف کننده محصولات کشاورزی تلقی بشن. ولی مشتریان بالفعل مشتریانی هستن که دارن مستقیما از کشاورز خرید انجام میدن و توی کشور ما متاسفانه این مشتریان به واسطه ها و اصطلاحا دلال ها تلقی میشه و این افراد به صورت مستقیم محصولات رو از کشاورز خرید انجام میدن و حالا با هزینه های حمل و چیدن این محصولات و پخش توی سطح کل کشور به فروش میرسونن که حالا معضل اصلی بحث فروش و بازاریابی محصولات کشاورزی توی ایران همین دسته هستن.
درسته. ما وضعیت بازاریابیمون رو در داخل کشور، شما کلا نگاهتون به چه صورته به این مسئله؟
ببینید، در ایران همونطور که خدمتتون گفتم متاسفانه کشاورزها از قدیم الایام به این مسئله راحت تر بودن و عادت کردن که محصولاتشون رو به صورت یک جا به واسطه ها بفروشند و با قیمت فوق العاده پایین. من اگر بخوام مثالی برای همین امسال براتون بزنم، پرتقال توی ایران الان از کشاورز دارن کیلوی 1,000 تا 2,000 تومان پرتقال درجه یک رو سر باغ ازش واسطه خریداری انجام میده، در صورتی که این قیمت توی بازار تهران به 8000 تومان تا 10000 تومان میرسه، یعنی تقریبا 5 برابر اختلاف و این هزینه ها تماما صرف هزینه های واسطه گری و چرخیدن بین دست های مختلفه که این خب هزینه اشتباهی هست و وجود واسطه خوبه ولی به جا و به مقدار خودش، ولی اینکه بخوایم چند دست محصول چرخیده بشه، هزینه های اضافه از اینکه چند بار حمل و نقل انجام بشه، هزینه های انبارداری و هزینه‌های سردخوره و مواردی که هست، باعث افزایش قیمت بی‌رویه محصولات شده و در نهایت سودی که حاصل میشه برای واسطه هست و اصل سود رو واسطه میبره و کشاورز اینجا دستش خالی از سود میمونه.
خب چی کار باید کرد که یک تعادلی بین همه کسایی که دستن در کار هستن از زمان تولید تا به اصطلاح زمانی که این رو حالا یا فراوری انجام بشه یا برسونن به دست مصرف کننده نهایی، یه سود معقولی وجود داشته باشه و کسانی هم که باعث بیدلیل افزایش قیمت میشن حذف بشن؟ واقعا راهکاری پیشنهادی تو بحث بازاریابی ارزم هست، به چه صورت باید نگاه بکنیم؟
ببینید، اگر ما بخوایم ابتدای امر به تجربه دیگران و کشورهای توسعه یافته نگاهی داشته باشیم، فکر میکنم خیلی بهتر باشه تا اینکه بخوایم حالا در رابطه با ایران صحبت بکنیم. بحث بازاریابی و فروش در کشورهای مختلف، کشورهای توسعه یافته از آمریکا گرفته تا ژاپن، هلند، کشورهای عضو اتحادیه اروپا، اگر ما تجربیات اینها رو نگاه بکنیم مشاهده میکنیم که توی کشورهای مختلف استراتژی‌های مختلفی برای فروش مستقیم محصولات وجود داره. به این شکل که مثلا برای کشور آمریکا رو اگر بخوایم مثال بزنیم، تمامی کشاورزها اونجا به این شکل هست که فروشگاه‌های در کنار زمین‌های خودشون دارن و فروش مستقیم محصولاتشون رو انجام میدن با قیمت مناسب‌تر و به صورت مستقیم. این خب چند تا حوزه داره، یکی این که تمامی سود حاصل برای کشاورز خواهد بود، از همه مهمتر بحث فروش محصولات تازه هست. مشکلی که ما توی ایران داریم، محصولات به سمت محصولات انباری و سردخونه‌ای میرن که خب هم از کیفیتشون کاسته میشه، هم مشکلات بحث آلودگی ها و ناسالم بودن محصولات رو خواهیم داشت. ولی در کشورهای توسعه یافته به سمت تولید محصولات سالم و تازه و تازه خوری اون میرن. در کشور مثل اتحادیه اروپا اومدن فروشگاه‌های بزرگی رو احداث کردن برای فروش مستقیم کشاورزها. کشاورزهای مختلف با تولیدات مختلف توی این فروشگاه‌ها محصولاتشون رو به صورت مستقیم به فروش می‌رسونن. حتی اتحادیه اروپا سال گذشته اتفاقی که افتاد توی این فروشگاه‌ها به دلیل تخفیف‌های فوق‌العاده شدید که ایجاد شده بود، بقیه فروشگاه‌ها اعتراض کرده بودن که این اختلاف خیلی زیاد هست و اتحادیه اومد قوانینی رو مهیا کرد برای فروش با قیمت معقول بدون تخفیفات بیش از حد برای اینکه سود کشاورز بیشتر بشه و فروشگاه ها هم زیاد متضرر نشن، این کار رو انجام داد. و توی ایران هم میتونیم ما این استراتژی ها رو داشته باشیم، بحث فروش مستقیم کشاورز، بحث فراوری محصولات. امسال ما مشکل گوجه رو داشتیم، مشکلی که دولت هم ورود کرد ولی متاسفانه در توان نبود که بتونه تمام کشاورزها رو ساپورت کنه و در نهایت کار خیلی ضرر شدیدی کشاورزها روی این قضیه بهشون وارد شد. و ما میتونیم با فروش مستقیم، فراوری، همین گوجه میتونست به رب گوجه، حالا رب گوجه میتونه دردسرهای خاص خودش رو داشته باشه، ولی پودر گوجه چیزی که الان جدیداً توی ایران داره روی کار میاد، پودر گوجه چیزی است که هم هزینه انبارداریش کمه، هم دردسرهاش کمه. و بحث میوه خشک نه فقط روی گوجه، روی تمام محصولات ما میتونیم داشته باشیم.
خیلی متشکرم. دوستان خوبم، در خدمت آقای مهندس سعید تاجیک، فعال در حوزه کشاورزی هستیم و راجع به چالش بازاریابی و فروش محصولات کشاورزی صحبت میکنیم. نیم نگاهی هم به تجربه سایر کشورها داریم که ازش بتونیم در داخل کشورمون استفاده بکنیم. آقای مهندس تاجیک اشاره داشتن که یکی از راهکارهایی که میتونه به کمک کشاورزان ما بیاد و منافع بیشتری رو برای تولید کنندگان اصلی به بار بیاره این استش که در کنار واحدهای تولیدیمون فروشگاهایی رو داشته باشیم و اختصاص بدیم به فروش محصولات. خب جناب آقای تاجیک، شاید این پیشنهاد خوبی باشه، شاید که حتما خوب است، ولی قطعاً نمیتونه که نیاز تمامی متقاضیان و مشتری ها رو تامین بکنه. من اینکه ممکنه هست به لحاظ جغرافیایی فاصله زیادی تا اون فروشگاه داشته باشم، به هر صورت به چه صورت میتونم که اون کالا رو خریداری بکنم که معقول هم باشه قیمتش و دست واسطه ها هم حتی امکان کوتاه شده باشه و به قول شما فاصله 1000 تومان تا 8000 تومان به اصطلاح قیمت واسطه‌گری برای یک محصول خیلی زیاد هست، برای کالایی که قیمتش کلاً 8000 تومان هست. برای اینطور موارد هم شما پیشنهاد خاصی رو مورد نظر دارید با توجه به اینکه دارید نگاه میکنید به تجربه سایر کشورها در مورد بازاریابی؟
بله، در این رابطه میتونیم کشور فرانسه رو مثال بزنیم.
خب
کشور فرانسه برای فروش محصولات کشاورزی در سراسر نقاط کشور به صورت یکسان با یک قیمت و بازاریابی فروش محصولات کشاورزی توسط کشاورزها به صورت مستقیم سیستم سامانه آنلاین فروش محصولات کشاورزی رو راه اندازی کردن و استارتاپ های مختلفی روی این قضیه ورود کردن که خدا رو شکر این تجربه توی ایران هم وارد شده و استارتاپ های مختلفی رو بحث فروش محصولات کشاورزی ورود کردن و کشاورزها میتونن به صورت مستقیم محصولات تولیدیشون رو قبل از اینکه اون محصول به سرانجام برسه و به بار بشینه پیش فروش انجام بدن و به صورت مستقیم به مصرف کننده نهایی تو کل کشور فروش رو انجام بدن. خب این هم هزینه فوق العاده پایین داره، به صورت آنلاین این کار انجام بشه، هزینه های حمل و نقل، هزینه هایی که بازاریاب میگیره برای فروش تو مناطق مختلف به حداقل برسه و به صورت آنلاین تحت شبکه یک جمع کثیری از خریداران بالقوه‌ای که وجود دارن به مشتریان بالفعل تبدیل بشن.
درسته. حالا این فروشگاهی رو که به صورت آنلاین اقدام به ارائه تولید محصول میکنن توسط کی راه اندازی بشه؟ منظور تو این هستش که همون کسانی که محصول رو تولید میکنن مثلا اتحادیه‌هاشون این کارا رو بکنن یا نباس کسان دیگه پا بذارن وسط و بیان اونا در اختیار بگیرن و در قالب فروشگاه‌های آنلاین در سراسر کشور ارائه بکنن، عرضه بکنن؟
با توجه به اینکه فروشگاه آنلاین و به طور کلی بحث فروش و بازاریابی محصولات چه به صورت فیزیکی چه به صورت شبکه کار اصلا قابل قیاسی با بحث تولید نیست. ما پیشنهادمون برای این هست که استارتاپ های مختلف ورود بکنن، افراد مختلف ورود بکنن و جدایی از خود کشاورز، چون کار کشاورز تولیده، کارش فروش نیست.
درست.
و تخصصی که نیاز داره، تیمی که نیاز داره یک تیم تخصصی و متخصص هست. باید استارتاپ های مختلف رو این قضیه وارد بشن، ولی کشاورزها و خریداران هم کمک این استارتاپ ها بکنن و ورود بکنن، کمک استارتاپ ها باشن برای قدرت اینها و حذف واسطه ها. و خدا رو شکر توی ایران این استارتاپ چند سالی هست که افتتاح شدن و دارن کار میکنن، ولی هنوز توی ایران جا نیفتاده. دولت حمایت لازم رو نداره نسبت به این قضیه. وزارت جهاد کمک های کوچیکی داشته، ولی باید بیشتر بشه این قضیه تا کشاورزها بیشتر بشناسن و این اتفاق انجام بشه.
درسته. آقای مهندس تاجیک، در هر صورت اگر قرار بشه کشاورز تولید بکنه و خودش در عرض نقش نداشته باشه، که به نظر میاد تو کارهای تخصصی، خب این یک تصمیم منطقی هست و همینطور است، هر کسی به صورت تخصصی کار خودش رو انجام بده. ولی عملا وقتی که ما توقع و انتظار داریم کسان دیگری محصول رو از تولید کننده بگیرن و اون رو حالا چه به صورت فیزیکی یا چه از طریق راه اندازی شبکه و توزیع فیزیکی در اختیار داشته باشن، به صورت اسم هر دو اینها واسطه است. خب چه اونجا که دلال ممکنه در یک یا چند دست بچرخه و باعث افزایش قیمت بشه، و چه اینجا که به اصطلاح تولید کننده کالا رو در اختیار توزیع کننده قرار میده، شبکه به اصطلاح مجازی رو تشکیل میدن و از اون طریق راه پیدا میکنن و ارتباطی برقرار میشه بین متقاضی و کسی که به اصطلاح عرضه کننده کالا هست. در صورت اینم واسطه است. به نظر میاد شما تأکیدتون روی این هستش که به خود اصل واسطه اعتقاد دارید، ولی اینکه چه واسطه ای باشه، با چه مقدار دلال بازی بتونه این کالا در اختیارش قرار بگیره، چنین چیزی مد نظر شماست که به حداقل برسونید واسطه گری ها رو.
ببینید، همونطور که خدمتون گفتم، سامانه های فروش آنلاین یک سامانه هایی هستن که هزینه های فوق العاده پایینی دارن و برای فروش محصولات کشاورزی تقریبا میشه اسم واسطه رو روی اینها نذاشت، به این شکل که سامانه های فروش آنلاین خریدی از کشاورز انجام نمیدن، بلکه کشاورز رو معرفی میکنن و وصل میکنن به مصرف کننده نهایی.
در واقع خواهد شد حق العمل کاری، چون در
بله، یعنی با یک هزینه فوق‌العاده پایین. ما الان سامانه‌هایی توی ایران داریم که به دلیل اینکه میخوان توی ایران جا بیافته این قضیه، دارن رایگان این کار رو انجام میدن، یعنی تقریبا اصلا اسم واسطه دیگه این وسط نیست. و سامانه‌هایی هم داریم که با هزینه‌های فوق‌العاده پایین، یعنی شاید مثال میگم روی یک مزرعه 10,000 تومان حق العمل بگیرن و اصلا این واسطه محسوب نمیشه. و این اتفاق باعث میشه که تمامی حاشیه سودی برای کشاورز ایجاد بشه و با قیمت مناسب هم کشاورز بتونه بفروشه، سود بهتری ببره، هم به قیمت مناسب به مصرف کننده برسه. من اگه بخوام مثالی براتون رو همین پرتقال بله. بزنم، شما فرض بفرمایید الان پرتقال رو دارن از کشاورز کیلو 1000 تا 2000 تومان میخرن، کشاورز این رو بیاد به کیلوی 4000 تومان 3000 تومان بفروشه به مصرف کننده نهایی. البته مصرف کننده نهایی منظور ما مصرف کننده خانواده ها نیستن، به فروشگاه هایی که دارن میوه و تره بار رو به صورت مستقیم به مصرف کننده میفروشن. به خاطر حاشیه سودیشون فوق العاده پایینه و زیاد عدد خاصی اضافه نخواهد شد. برای مثال کیلو 500 تومان 1000 تومان هم اگر بخواد اون فروشگاه بگیره، در نهایت کار کیلو 5000 تومان میخواد این پرتقال به دست مصرف کننده برسه. هم کشاورز سود بهتری میبره، هم مصرف کننده با قیمت پایینتر میخره.
همینطوره. درسته آقای مهندس. الان اگر بخوام برگردم به موضوع مباحث ما، هستن شرکت هایی که چنین خدماتی رو به صورت آنلاین ارائه بدن، در ارتباط با هم قرار بگیرن، با هم تعامل بکنن و از طریق این شبکه ها محصولشون رو به فروش برسونن، الان در حال حاضر از این طریق امکان پذیر هست؟
بله حتما. شما با یه سرچ ساده توی اینترنت میتونید انواع اقسام شرکت های ایرانی که وجود دارن، همه کشاورزان میتونن سرچ انجام بدن و این شرکت ها رو خیلی ساده پیدا کنن و محصولاتش رو در معرض دید عموم قرار بدن. و این پیشنهاد برای زمانی هست که کشاورز هنوز محصولش آماده برداشت نیست و مدتی رو زمان داره، حداقل یکی دو هفته
به.
و این کار رو انجام بده تا به مستقیما به مصرف کننده نهایی فروش رو انجام بده.
خب درسته. پس امکان این کار وجود داره و عزیزان میتونن از طریق جستجو در فضای مجازی کسانی رو که تخصص دارن تو این زمینه باشون مرتبط بشن و محصولشون رو به فروش برسونن، هم سود خودشون افزایش پیدا میکنه و هم به اصطلاح هزینه کمتری تحمیل میشه به مصرف کننده.
بله کاملا درست. بله.
خب خیلی متشکرم آقای مهندس سعید تاجیک از اینکه در برنامه خوشه‌چین رادیو اقتصاد شرکت کردید و مطالبی رو از دیدگاه دیگر برای عزیزان و شنوندگان مطرح کردید. باهاتون میخوام خداحافظی کنم و شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
متشکرم. خدا نگهدارت.
زنده باشید. عزیزان و شنوندگان فرهیخته برنامه خوشه‌چین رادیو اقتصاد، امیدوارم مطالب برنامه مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان و خوبان رو به خدای بزرگ سپارم. خداوند یار و نگهدارشون.
خوبه بدونین معاشرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی‌های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
اوقات بسیار خوبی رو برای همه شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم و سپاسگزارم از اینکه با بخش اول برنامه‌های رادیو اقتصاد همراه و همسفر ما بودید. از ساعت 6 صبح به اتفاق این دوستان و همکاران خدمتگزار شما بودیم. تهیه کننده شهرام جهانبازی، صدا بردار زهرا یارحمتی و من هم کلام با شما ژاله اکبری. هم کلامی با شما و بودن در کنارتون برای ما به چشم برهم زدنی گذشت. همکاران عزیز من آماده هستن تا بخش دوم برنامه ها رو در ساعت 14 آغاز کنن و انشالله تا ساعت 22 هم این همراهی صمیمانه‌تون رو دریغ نفرمایید. نسیم جان خواجه نوری هم که در استودیو هم، سلام مجدداً، خسته نباشید.
درود بر شما، سلام عرض میکنم به شما شنوندگان عزیز. دست مریضات خدا قوت
بدهم. متشکرم، امیدوارم که نوبت کاری خیلی خوبی داشته باشین مثل همیشه، همراهی صمیمانه مردم.
قطعا همینطور خواهد بود، تا مردم هستن دیگه هیچ حراسی نیست.
ممنونم از شما. من با شما خداحافظی میکنم. شنونده رادیو اقتصاد باشید.